هشتگ خبر.
وعده دوبارگی رئیس سازمان حمایت برای کاهش قیمت مرغ. رئیس سازمان حمایت تولید کنندگان و مصرف کنندگان گفت با اقدامات صورت گرفته امیدواریم قیمت مرغ تا 24 ساعت آینده به نرخ مصوب برسد. عباس تابش در حاشیه بازدید از یک فروشگاه زنجیری در جمع خبرنگاران گفت در حال حاضر قیمت مرغ در شبکه‌های توزیع رسمی به نرخ مصوب رسیده، اما در خرده فروشی‌ها حدود 2500 تومان گران‌تر از این نرخ عرضه می‌شود. وی اضافه کرد علت این گرانی عرضه مرغ زنده با قیمت بالاتر از آن چه باید باشد به خرده فروشی‌هاست که مقرر شد برای تعدیل این قیمت شرکت پشتیبانی امور دام دیگر از بازار مرغ خریداری نکند. تابش گفت همچنین افزایش عرضه مرغ گرم به بازار در دستور کار قرار دارد و مقرر شد واحدهای تولیدی به شبکه توزیع متصل شوند و با افزایش عرضه و حذف واسطه ها قیمت مرغ در خرده فروشی ها هم تا فردا به 20400 تومان برسد. به اضافه کرد اگر این اتفاق تا 24 ساعت به وقوع نپیوندد شرکت پشتیبانی امور دام به عرضه مرغ منجمد هم اقدام خواهد کرد. رئیس سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان گفت جوجه ریزی به اندازه کافی انجام شده و هیچ مشکلی برای تامین مرغ وجود ندارد و امیدواریم قیمت مرغ به نرخ مصوب برسد.
اینجا میدون رادیو اقتصاده. میدون یک رقابت سازنده پر از هیجان و تجربه. رادیو اقتصاد میدون.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بزرگ بخشنده و مهربان. همراهان شنونده سلام بر شما، به برنامه میدون رادیو اقتصاد خوش آمدید. اینجا قراره کنار شما باشیم با کارآفرینانی که علاقه‌مندن به کسب و کارشون و دوست دارن کسب و کارشون دیده بشه و حمایت بشه. خب دوستان شنونده، خدمتون عرض بکنم که پیامک‌های زیادی به دست ما رسیده که من اینا رو میخونم براتون یه چند تایش رو و بعد شروع میکنیم برنامه امروز رو با حضور کارآفرینان عزیز و ارجمند آغاز میکنیم. داوران و کارشناسان اقتصادی ما آقای دکتر کیارش عباس‌زاده، آقای دکتر مهدی حکیمیان، آقای مهندس حمید رضا پناهنده. خب دوستان و عزیزان شنونده همراه ما باشید. میخواییم اولین شرکت کنندمون رو بیاریم پشت میکروفون که آمدند و ببینیم که از کجا هستند. آقا سلام.
سلام.
خیلی خوش آمدید.
خیلی ممنون.
اسم فامیلتون؟
علی سرمدی هستم.
از کجا آمدین؟
از قم.
بسیار عالی. چند سالتونه؟
30 سال.
30 سالشون هست. آقای سرمدی تحصیلاتتون؟
بنده کارشناسی هستم، کارشناسی مدیریت.
کارشناسی مدیریت. حوزه کسب و کارتون؟
حوزه شهر بازی.
متشکرم ازتون. همراه ما باشید عزیزان شنونده، ببینیم که چه ویژگی داره کسب و کار جناب آقای سرمدی و دوستانشون در حوزه شهر بازی. جناب آقای سرمدی 3 دقیقه فرصت دارید برای داوران عزیز ما کسب و کارتون رو معرفی کنید.
بنده و دوستانم تو حوزه معارف و آموزش معارف یک شهر بازی رو راه اندازی کردیم که در خلال بازی هایی که بچه های خردسال، یعنی از 3 سال تا 15 سال انجام میدن، میتونن آموزش هایی رو که از قبیل آموزش های تربیتی، آموزش های اجتماعی، آموزش های حتی علمی رو دریافت بکنن. این شهر بازی الان در یک محیط حالا مذهبی مثل آستان قدس اجرا شده، 14 تا بازی در اونجا هست، الان حدود 2 سال هست که داره اجرا میشه و تا کنون بیش از 10 میلیون بازدید کننده خاص، یعنی بچه هایی که اومدن غیر از خانواده ها، رو اونجا ما داشتیم.
بله خیلی متشکرم. نکته دیگه اگه هست بفرمایید وگرنه داورا سوالشون رو شروع کنن.
نه دیگه در خدمتتون هستم.
خب خیلی متشکرم. جناب آقای علی سرمدی 30 ساله از استان قم، کارشون در حوزه شهر بازی هست. همراه باشید تا سوالاتشون رو داوران محترم هم شروع بکنن. از جناب آقای دکتر مهدی حکیمیان داوری ها رو آغاز میکنیم.
آقای سرمدی سلام عرض میکنم. خیلی خوش آمدید.
سلام باشید. سلام.
شما الان شرکت دارید؟
بله. مؤسسه شرکت... فرهنگی قرآنی داریم.
آها. اون وقت شما سمتتون چیه تو مؤسسه؟
بنده مسئول روابط عمومی هستم.
الان شما کسب و کارتون ساختن شهر بازیه یا اینکه یه دونه شهر بازی دارید که اون اومدید معرفی کنید؟
ما هم ساختن شهر بازی رو انجام میدیم، هم در حوزه اجرا، هم خودمون آموزش میدیم به کسی که بخواد اجرا بکنه، هم خودمون اجرا میکنیم، یعنی در واقع کار خدماتی رو هم انجام میدیم.
یعنی 3 تا کسب و کار داریم.
بله.
ببین سه مدلش خیلی متفاوته. سوالایی هم که باید بپرسم هر کدوم باید جدا ازت بپرسم. اول میرم تو حوزه ساخت و اجراش. تا حالا چند تا شهر بازی ساختید اجرا کردید؟
ما تا حالا 3 تا شهر بازی ساختیم که
کجاها؟
یکیش در استان قم،
بله.
یکیش در بوشهر و یکیش هم در مشهد مقدس.
وسعت چقدر بوده؟ هزینه چقدر صرف کردید؟
در قم در سال 92 بوده که تقریبا 4000 متر فضا رو ما پوشش دادیم.
یعنی مثلا ملک خریدید خودتون؟
نه، ما به صورت موقت به صورت پایلوت این کار رو شروع کردیم، چون یه کار جدید و نوعی هست، یعنی با تمام شهر بازی ها که شما تو ایران دیدید متفاوت و تمام بازی ها ساخت و تولید داخله، حالا در تمام قطعات منظور اینه که طراحی و تولید اینجا انجام میشه. و کار دوم رو در بوشهر انجام دادیم، اونجا به مساحت حدود 6000 متر و اونجا سال 94 بود. کار سوم رو در مشهد مقدس انجام دادیم که تقریبا مساحت حدود 5000 متر رو پوشش داده و تا الان هم ادامه داره. قبل از کرونا بوده که دیگه تا الان تعطیل شد.
خب شما با چقدر سرمایه گذاری یه دونه شهر بازی رو میتونید بسازید؟
ما در
خودتون سرمایه گذار هستی یا نه یه نفر باید سفارش بده پولو بده؟ چجوری این توضیح بده؟
در کار اول ما خودمون با سرمایه خودمون این کارو کردیم، با وام و یه سری از حالا.
چقدر هزینه لازم داشت؟ چون شهر بازی قاعدتاً هزینه‌اش چند ده میلیاردی بشه دیگه. نه
بله، ما در سال 93 92 ببخشید 6 که مشهد رو ساختیم. حالا کار قبلی چون حالت یه مقدار دائمی نداشت، آزمایشی بود، ولی در سال 96 تقریبا 3 میلیارد هزینه کردیم، چون یه مقدار بسی از هزینه ها قابل
بدون هزینه سوله و نمیدونم احسن. زمین و اینا
سوله رو مثلا از جایی تونستیم همکاری کنن با ما به ما بدن، یا
مثلا
که...
اجاره میگیرن ازتون یا
اجاره
نه
اجاره خیلی محدود، یعنی
چون الله شما مؤسسه قرآنی هستید احتمالاً به صورت عام و منفعه و اینجور چیزا هم بهتون بدن دیگه، درسته؟
این خب... سوله رو به صورت موقت در اختیار ما قرار دادن که کارگاه ما بود، تقریبا 1500 متر به علاوه 500 متر حیاط روباز، یعنی 2000 متر فضا.
کارگاه ساخت تجهیزات.
ساخت
شما
تجهیزات.
الان برای اینکه مثلا این شهر بازی ایجاد کنید چند نفر نیروی کار میبرید برای ساختن؟
ما همین الان برای همین کار مشهد 35 نفر در واقع نیروی کارمونن.
مثلا تو این نیروی کار طراح و اینا هم دارید یا نه طراح از قبل آماده شده اونا فقط میرن کار تولید و انجام میدن؟
کاملا از ایده ها، یعنی حتی از ایده هایی که فقط میتونن جرقه بزنن به ذهن، چون من یه عقبه‌ای داره این شهر بازی و اون مسجدی هست که توش کار فرهنگی میشه و دانش آموزان و نخبگانی که هستن تو اون مسجد، اونجا ما از بچه‌هایی که همسن هستن با کسایی که میخوان تو این شهر بازی در واقع میشه بازی کنن استفاده کردیم، ایده های جدید رو خلق کردیم. الان بیش از 30 تا بازی جدید داریم که شاید اصلا شما ندیده باشید. از
الان میشه بگی
تا...
35 نفر چقدرشون کار تولید انجام میدن؟ نمیدونم ردیف های شغلی رو توضیح بده.
18 نفر تو حوزه تولید، یعنی همون طراحی تا اجرا هست،
بله.
که حالا رشته های مختلفن، مثلا ممکنه با نرم افزار کامپیوتری کار میکنن یا تو حوزه تولید با کامپوزیت و مکانیک و اینا. در حوزه بهره برداری هم 35 نفر، یعنی این 18 نفر به علاوه اون حوزه بهره برداری میشن 35 نفر.
اون حوزه بهره برداری منظور دینه وقتی راه اندازی شد اونجا باید مستقرشن که اون دیگه نیروی شما حساب نمیشن دیگه.
حالا اگر آموزش، اگر مثلا طبق اون آموزشایی که ما میخوایم بدیم باشن، چرا باید نیروی ما باشن؟
حالا مثلا تو کردستان میخوای یه شهر بازی بزنی 5000 متر مربع است، چقدر مثلا چقدر هزینه الان لازم داره؟
در سال 96 که مشهد بودیم چیزی حدود هر متری تقریبا مثلا 2.5 الی 3 میلیون متراژ بود، ولی الان تقریبا چون با این دلار و این اقلامی که نیست و کمیاب شده و اینها، ما تقریبا میگیم بین 5 تا 6 تومن.
5 میلیون متری 5000 متر مربع میشه چقدر؟ 5 میلیارد تومن. خب یه مثلا الان یه شهر بازی بخوایم بزنیم 25 میلیارد تومن لازمه. شما پولشو از تولید کننده میگیرید؟ یعنی از اونی که میخواد چجوره این نحوه؟
ممکنه مشارکت کنیم.
من الان تازه یه توضیح هم بدم، این الان اولین مدل کسب و کارته، خیلی زود میخوام خلاصه کنم بریم مدل های دیگه. الان توی این مورد 25 میلیارد تومان هزینه است که تا حالا شما میفرمایید 3 تا هم انجام دادید. من میخوام کسب و کارتو تو حالت توسعه ببینم دیگه. مورد بعدی حدود 25 میلیارد تومان هزینه لازم داره. چجور تامین میشه؟
میتونیم اگر کاملا تامین بشه که خب مشخص، یا اینکه ممکنه تقسیم بشه به اون سهمی که ما داریم هزینه میکنیم، یعنی به عنوان تولید کننده مواد اولیه رو دریافت کنیم، هزینه های طراحی و تولید خودمون رو به عنوان سهم شرکت خودمون توی اون شهر بازی ببینیم. یعنی اگر ببینیم اون جایی که داریم شهر بازی رو احداث میکنیم از نظر بهره برداری، مخاطب، تعداد جمعیتی که میاد
مقرون به صرفه باشه، شما شریک
ما میشه. شریک میشیم در اون حوزه‌ای که خودمون در واقع میشه گفت.
شما الان هدف چی از شرکت در مسابقه میدون؟
هدف هم معرفی هست، هم اگر تسهیلات باشه برای هم در واقع.
چون الان تو شرایط کرونا که تعطیله، الان بازی شما یا تعطیله؟
ما تعطیل هستیم، ولی
قاعدتا هم حوزه... الان متاسفانه، یعنی من خوشحال نیستم اینا بگم، اما متاسفانه الان صنف شما صنفیه که سوده نیست،
شاید آخرین يعني... صنفی هم باشه که باز بشه، اینو میدونی.
آره. ولی يعني بهترین سرمایه گذار قاعدتا ترغیب نداره بیاد.
بل.
توجیه اقتصادی هم متاسفانه الان شرایط نداره. بازم میگم من خودم ناراحتم این اتفاق افتاده، اما خب از نظر کسب و کاری وقتی میخوایم بررسی کنیم الان توجیه نداره. یعنی سرمایه گذار، من خودم اگه 20 تومن پول داشته باشم نمیام مثلا شهر بازی بگم بزنم و شما مثلا بخواید انجام بدید. خب الان برنامه‌تون چی؟ حالا بیاید سابقه میدون مثلا تبلیغ نکات... بشه که چی شه.
نکاتی که هست اینه که یک پک کاملی که ما الان تو مشهد مستقر کردیم حدود 1 سال زمان میبره برای ساختش، یعنی این خودش زمان بر هست برای کسی که میخواد سرمایه گذاری کنه تا به اجرا برسه. پس الان بهترین موقع است برای مجموعه ما برای کارهای تحقیق و توسعه‌ای.
خیلی ممنون، دست شما درد نکنه. ممنون،
خیلی متشکریم از شما آقای دکتر حکیمیان. اما بریم سراغ جناب آقای دکتر کیارش عباس‌زاده.
خیلی خوش اومدین جناب سرمدی، خوشحالم زیارتتون میکنم.
سلامت.
من که کسب و کار شما رو داشتم گوش میکردم، این انتظار بر من پیش اومد که خب یه شهر بازی که داره تو حوزه معارف کار میکنه، چرا خلاقیت‌های ویژه‌ای که کمک بکنه اون معارف جا بیفته وجود نداره توش؟ ببینید انتظار من بیش از این بود. من این انتظار رو داشتم که شما با بازی‌های مختلف، با چیزایی که بتونه جذاب باشه، اون مفاهیم و معارفی که میخواید آموزش بدید رو بیاید آموزش بدید. اگه قرار باشه این شبیه شهر بازی های دیگه باشه، اون بعد کار شما، اون وجه تمایز کار شما کم رنگ میشه.
ببینید حالا فیلم شهر بازی رو
دیدم،
بله ظاهرا نشون دادن. ما خب در ابتدای راه هم هستیم. اولا که این بحث معارف، حالا شاید یک نام دیگه هم برای این شهر بازی انتخاب بشه، اما بحث معارف فقط حالا آموزهای دینی نیست، یعنی ما آموزهای اجتماعی داریم. مثلا بازی آتش نشان که حالا فیلمش رو شما دیدی که خیلی هم تکنولوژی توش به کار رفته، سرشار از آموزه‌های اجتماعی در حوزه خطرها و حوادث هست برای کودکان، و ما 16 تا کارکرد آتش نشانی غیر از اطفاء حریق تو این بازی به بچه‌ها آموزش میدیم.
پس این کارو کرد، چند توشو برای من بگید، بازیایی که چه تو حوزه دینی هسته چه تو حوزه اجتماعی.
بله، بازی آتش نشانی که عرض کردم ما 16 تا مفهوم رو مثل
چی یاد میگیرن بچه‌ها توش؟
مثلا بحث چهارشنبه سوری رو داریم، یا مثلا بحث خطراتی که بچه‌ها در تنهایی خودشون تو خونه با بازی با کبریت و اجاق گاز و بخاری و اینا ممکنه انجام بدن، حوادثی که حالا تو بحث در واقع میشه گفت که کمک‌هایی که آتش نشانی توی مثلا دارن، حالا میگن اینا رو
حریق و اینها رو
غیر از اطفاء حریق مثلا یه حلقه تو دست گیر می‌کنه، بعضی نمی‌دونن با کجا تماس بگیرن، یا تماس‌های بیجا با آتش نشانی چقدر داره در سال هزینه برای کشور ایجاد می‌کنه. یا بازی بازیافت داریم، بازی بازیافت بچه‌ها زباله‌ها رو از روی یک نوار نقاله به وسیله یک بیل مکانیکی که دست خودش رو پاکتش دست خودش هست جدا می‌کنن، آشنا میشن با اینکه برای مثلا یک تن کاغذ ما 400 درخت رو باید قطع بکنیم، یا مثلا یک پلاستیک در طبیعت 500 سال طول می‌کشه تا تجزیه بشه. این نکاتیه که یا بازی شهر ترافیک داریم، بازی کاروان در واقع میشه گفت شترها رو داریم که یه سری از داستانهای تاریخی هست، بازی
هم اجتماعیه، بله، هم تاریخیه، بازی بخش معارفش چیه؟
مثلا بازی احکام کاربردی داریم که طبق یک مسابقه برای بچه‌ها احکام رو آموزش میدیم.
چطوری؟
بچه‌هایی که نوجوان هستن. مثلا اومدیم بازی محرم و نامحرم رو درست کردیم با یک فضایی که بچه‌ها باید ازش عبور بکنن. ارتباطات بچه‌ها تو این بازی با کسانی که ممکنه محرمیت سببی، نسبی یا رضایی داشته باشن تعریف شده. راه‌های در واقع بنبست داریم و راه‌های باز.
این بازی بورد گیمه؟
بله، یعنی نه، بازی کامپیوتری نیست، اینا بازی واقعیه. یعنی مثلا تو مساحت 200 متر این فضاها رو ایجاد می‌کنیم و در خلال این بازی‌ها و مسابقه‌ها که بیشتر هم حالت بازی داره، یعنی بچه‌ها اصلا شاید ناخودآگاه درگیر این آموزش‌ها میشن.
مرسی، متشکرم.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر کیارش عباس‌زاده. دوستان و شنونده، پایان بخش داوری کسب و کار جناب آقای علی سرمدی 30 ساله از استان قم رو اعلام می‌کنیم. بریم سراغ بخش مشاوره اقتصادی و آقای مهندس حمید رضا پناهنده.
خیلی خوش اومدید آقای سرمدی. واقعا تو بحث کارهای فرهنگی ما خیلی عقبیم و دست روی نقطه درستی گذاشتید. فقط لابلای صحبتتون من یه شنیدم که تو این دو سال 10 میلیون نفر بازدید داشتن از مراکزتون، درسته؟
در واقع کل بازدیدهایی که از این شهر بازی بوده به معنای اینکه اومدن تو شهر بازی استفاده کردن.
چند تا منظورتون شهر بازی مشهد یا کل؟
بله، مشهد.
یعنی به صورت میانگین کل روز هم باز باشه تقریبا روزی 14000 نفر آدم اومده. 13500 نفر عدد این خورده به نظرم.
آره، ولی در سالهای 92 و 94 هم چون در واقع میشه گفت داشتیم کل بازدیدمون جمعشو گفتیم، ولی کمتر
میتونه. یه مطلب دیگه که به ذهنم میرسه، چرا اصرار بر اینه که یه شهربازی معارفی جدا ساخته بشه؟ چرا از ظرفیت شهربازیایی که الان موجود هستن استفاده نمی‌کنید که یه بخشی رو بگیرید و همین کارها رو انجام بدید؟ یه نکته. نکته دومم اینه که خب من خودم یه قسمت از کارم ماشین سازیه. میدونم ماشین‌آلات چیه، سی ان سی چیه. هم فوق‌العاده هزینه بره و همین که هم طراحی که دارید میگید بالاخره کارهای خود میدونم این یه بخش از درآمد شماست و این سرمایه گذاری رو که، ولی چرا از ظرفیت خالی اون نفرات که تا حالا استفاده سازنده بودن استفاده نکردید؟ این دوتا مطلب اگه بهم بگید ممنون میشم.
بله، یک نکته اینه که ما چرا مشورت زیاد از این حوزه گرفتیم، ولی خب وقتی وارد شدیم دیدیم خیلی از طراحیامون متفاوته و نیازهای ما متفاوت از این طراحی‌ها. تا جایی که تونستیم سعی کردیم تبدیل کنیم. مثلا قطار ما با قطار اونا فرقی نمی‌کنه غیر از اون ظاهرش. پس ما ظاهر رو طراحی کردیم و از باطن همون تکنولوژی‌ها استفاده کردیم. ضمن اینکه ناخودآگاه وقتی وارد بعضی شهر بازی‌ها شدیم، بسیار از وسایل غیر استانداردن یا استانداردهای قدیمی دارن. ما برای اینکه بتونیم مؤسسه خودمون رو و مجموعه رو و این شهر بازی رو معرفی کنیم، معلوم شدیم از اول استاندارد بگیریم. الان ما نشان استاندارد داریم.
درست.
و این طراحی‌ها لزوماً به خاطر استاندارد
بس استفاده از محیط‌های شهر بازی که الان موجوده اونو چطور؟
خب ببینید، مثلا بعضی از نکات هست توی اینا، مثلا تصاویر یا مثلا اون در واقع میشه گفت کاراکترها. ما می‌خوایم از کاراکترهای ایرانی استفاده کنیم تا جایی که می‌تونیم و در کنار این در واقع میشه گفت شهر بازی بتونیم نکات دیگه، یعنی بحث پیوسته فرهنگی هم اضافه کنید.
بازم میگم راه سختی رو انتخاب کردید. انتقال فرهنگ، انتقال معارف به بچه‌ها درست ترین کاریه که تو این دور زمانه باید کرد و من کسب و کارتون رو میپسندم. به نظرم که تو عدد و رقم دوستان باید تصمیم بگیرن، ولی اساس شاکله کارتون بسیار عالیه. موفق باشید.
متشکرم.
خیلی متشکرم. پایان بخش مشاوره اقتصادی کسب و کار آقای علی سرمدی 30 ساله از قم، کارشناسی مدیریت در حوزه شهر بازی. نتیجه داوری کسب و کار جناب آقای علی سرمدی 30 ساله از قم، کارشناسی مدیریت که کارشون در حوزه شهر بازی بود، از بیان آقای دکتر حکیمیان.
درباره کسب و کار آقای سرمدی با توجه به توضیحاتی که ایشون فرمودن، مشورتی که با داورا انجام گرفت، خب کسب و کار کسب و کار خیلی خوبیه، تو زمینه فرهنگی هم ایشون فعالیت کردن، اما متاسفانه فعلا با توجه به شرایط بیماری کرونا خب این کسب و کار الان با مشکل مواجه شده. فعلا ما در مسابقه میدون نمیتونیم در خدمت ایشون باشیم تا ایشالله فرصتهای بعدی و ایشالله هرچه زودتر این بیماری ریشه کن بشه تا ایشالله بتونیم که در خدمت ایشون باشیم.
بله خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر حکیمیان.
اینجا میدون رادیو اقتصاده. شفاف، بی پرده، رو در رو با داوران. یک رقابت سازنده، پر از هیجان و تجربه. مرحله از میدون، مرحله مقدماتی ورود به میدون بعدیه. میدون از تهران، رادیو اقتصاد به نشانی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. میدون.
سپاسگزارم از همراهی تک تک شمایی که الان دارید میدون رادیو اقتصاد رو میشنوید. خیلی هاتون اظهار تمایل کردید که توی این مسابقه شرکت کنید. خیلی از صاحبان کسب و کار، چه بنگاه‌های خرد و کوچک، چه بنگاه‌های متوسط حتی بزرگ، همه شما میتونید شرکت بکنید. کلمه میدون رو به 3036-37 ارسال کنید، مثل شماره 912-95-3-19-65-911-62-24-915-65-916-53-19-16-53-83. متشکریم از همراهیتون. اما میریم سراغ شرکت کننده بعدیمون. آقا سلام.
سلام عرض شد.
خیلی خوش آمدید.
سلامت.
اسم و فامیلتون؟
من اکبر گندمکار هستم.
آقای گندمکار چند سالتونه؟
38 سال.
حوزه کسب و کاریتون؟
من مدیر عامل شرکت هولدینگ هستم که زیر مجموعه هم 3 تا شرکت دانش بنیان فعالیت میکنه و کار اصلیمون هم پارچه های لباس شب زنونه است که هیچ ربطی به اینا نداره.
خب الان این چیزایی که آوردید اینجا مواد ضد عفونی کننده است.
این مربوط به یکی از شرکت های زیر مجموعه همون هستش که در زمینه مواد آرایشی بهداشتی فعالیت داره.
بله خیلی متشکرم. و تحصیلاتتون هم بفرمایید.
من دیپلم هستم.
دیپلم. آقای اکبر گندمکار باشون همراه باشید عزیزان شنونده تا سوالات داوران رو هم شروع کنیم. خب جناب آقای گندمکار شما 3 دقیقه فرصت دارید برای داوران محترم ما کسب و کارتون رو دقیق توضیح بدید.
در دنیا یکی از موادی که ضد عفونی کنندگی خیلی قوی داره، حتی 4 برابر الکل، پروکسید هیدروژن هست. یکی از مشکلاتی که پروکسید هیدروژن داره اینه که کمتر از 2 دقیقه این فراره و تو محیط پایدار نیست. ما با توجه به دانشی که توی شرکتمون داریم و شرکت دانش بنیان هست تونستیم پروکسید هیدروژن رو نانو کپسوله کنیم و تو محیط تا 3 روز پایدار نگهش داریم. که این پایدار کردن پروکسید هیدروژن توی محیط میتونه در مواد مختلف و در محصولات مختلف از جمله ضد عفونی هایی که الکل داخلش استفاده نمیشه پای آبه و همه کارهایی که در منزل استفاده میشه و گازهای استریل و پانسمانی که به تازگی امریکا هم دیگه به ما نمیده استفاده کرد توی از این دانش در اونا. که توی بحث الان محصولی که مجوزش رو گرفتیم از سازمان غذا دارو و به بازار عرضه شده، مواد ضد عفونی کنندگی پای آب با موندگاری 3 روز بدون هیچ گونه اثری روی سلول‌های پوستی و تنفسی برای دست و سطوح.
بله خب خیلی متشکرم. حالا بقیه نکات و روزکاری‌ها و جزئیات رو می‌سپاریم به سوالات داوران. خیلی ممنونیم از شما جناب آقای اکبر گندمکار که مواد ضد عفونی کننده دست رو تولید کردید و اینجا هم برای ما آوردید از زیر مجموعه های شرکت هایی که شما دارید کار میکنید. خب باشید دوستان شنونده تا بخش داوری رو آغاز کنیم. آقای دکتر مهدی حکیمیان اولین داوری هستن که در این بخش سوالاتشون رو آغاز میکنن.
آقای قدم کنم درباره نحوه تولید محصول یه خورده بیشتر توضیح میدید؟
برای تولید محصول همونطوری که حالا خودتون مشاهده میکنید از جزء به جزء بسته‌بندی اسپره‌هایی که کامل محصول رو پودر میکنه و روی سطح میمونه فکر شده اندازش طوری باشه که توی دست اذیت نشه، قابل حمل باشه، تا نرم کنندگی هایی که برای پوست باید داشته باشه داخلش در این محصول استفاده شده و حتی پیچ محصول پیچ در حد خونسا قرار گرفته که اون آسیب به محیط و خورندگی رو نداشته باشه. اتفاقی که توی محصول افتاده اینه که ما اومدیم از پروکسید هیدروژن بیس محصولمون استفاده کردیم، اینو نانو کپسولش کردیم، پروکسید داخل کپسولای قرار دادیم که روی سطح کپسولا به سطح اتصال برقرار میکنن و اصطلاحاً اسلو ریلیز رو ظرف 3 روز انجام میدن و شما 3 روز میتونید یک سطح ضد عفونی رو داشته باشید. هیچ گونه حساسیت پوستی، حساسیت تنفسی نداره. حتی این محلول تا 3 لیتر رو شما بخورید هیچ اتفاقی واسهتون نمیفته.
با توجه به این توضیحاتی که شما فرمودید جای اینا رو اثبات کردید؟
بله، تمام مجوز استاندارد 10504 سازمان غذا و دارو رو داریم که ارسال میشه خدمتتون.
بله.
تست ویروسی سازمان دانشگاه تربیت مدرس رو داریم. FDA اش ان شاءالله برای بلژیک نمونهش ارسال شده، برای نروژ نمونهش ارسال شده. از وزیر بهداشت ترکیه من دعوتنامه دارم برای تولید این محصول توی ترکیه. FDA اش فکر کنم تا 1 ماه آینده آماده بشه که اون هم اقامت اروپا رو میدن.
بله.
برای این من شهر وین، یعنی تو اونجا با توجه به کانکشنایی که داشتیم انجام شده. تمام موادی که درش استفاده شده گرید A هست.
خب ببین الان این توضیحاتی که شما میفرمایید شرکت شما انجام داده و گواهینامه به نام شرکت صادر میشه، درسته؟
همه به اسم شرکت. بله.
شما چه نسبتی دارین به اون شرکت؟ مدیر عاملی؟
من مدیر عامل هلدینگم، مدیر عامل شرکت نیستم. شرکت زیر مجموعه هلدینگ من
و اون شرکت خودش یه مدیر عامل داره. اما خب شما خیلی کمک کردی برای اینکه این اتفاق.
نه، 99% سهام شرکت مار هلدینگ منه.
آها.
که تمام هزینه‌ای که توی
خب
شرکت
الان برای تولید این محصول، حالا با توجه به توضیحاتی که شما دادی، چند نفر نیروی کار استفاده میشه؟
نگاه کنید بیس دانش ما مثل خیلی از شرکت‌های بزرگ دنیا اینه که ما کنسانتره و دانش تولید می‌کنیم.
آها، یعنی تولید کننده شما نیستید.
من کنسانتره و مواد اولیه اینو خودم با 2 نفر کارمند تو لابراتواری که توی مجموعه هست تولید می‌کنم، به خاطر که دانش دزدیده نشه.
بله.
برای دانش محصول نزدیک 25 میلیارد تومان هزینه شده.
بسیار عالی.
که یکی از استادای دانشگاه ما تونستیم باهاش به این نتیجه برسیم و این دانش رو تولید کنیم توی لابراتوار و کنستانتره تولید میشه و ارسال میشه کارخونه. اصطلاحا هم بهش میگن ظرفیت خالی. کارخونه هم برای ما شروع میکنه طبق درصدی که ما میگیم محلولا رو پر میکنه و بهمون میده.
نحوه فروش شما چجوره؟ چقدر سیستم پخشه؟ چقدر شبکه مجازیه؟ اینا رو میخوام سوال بپرسم.
نگاه کنید شبکه مجازی مکملی از سیستم پخش من، تو شبکه مجازی و توی سایت های مختلف تبلیغ نداشته باشم، شبکه پخش شرکت های پخشم راغب به خرید این محصول نمیشن.
بسیار عالی. خیلی ممنونم از توضیحاتتون جناب آقای اکبر گندمکار. اما داور بعدیمون که سوالاتشون رو شروع میکنن آقای دکتر کیارش عباس زاده خواهند بود.
خیلی خوش اومدین. خوشحالم که زیارتتون میکنم. خب
سلامت باشین.
چیزی که آماده کردین همون آب اکسیژنه ایه که ما میشناسیم، درسته؟
آب اکسیژن کپسول شده.
درسته.
بله.
خود آب اکسیژنه هم به نسبت کاربردهایی که توی در واقع تمیزکاری و اینها داره، یه سری عوارضی برای پوست داره، درسته؟
به شرط اینکه درصدش از اون درصد غیر مجاز بالاتر بره. طبق تاییدیه سازمان جهانی FDA شما اگه وقتی که آب اکسیژن رو توی سطح استفاده میکنید میزان آزادسازی H2O2 تون، پروکسید هیدروژنتون کمتر از 3000 ppm باشه، هیچ گونه آسیبی واسه پوست و سلول تنفسی نخواهد داشت. من تست MTT اینو گرفتم.
یعنی رقیقش میکنید،
یعنی 72 ساعت اینو بریزید روی دستتونم نگه دارید، هیچ گونه آسیبی
خب
به دستتون نمیزن.
اینکه رقیقش میکنید، آیا اون خاصیتی که برای از بین بردن مثلا ویروس کرونا داره از بین نمیره؟
نگاه کنید یه سری استاندارده هست که خدمتون عرض کردم. وقتی شما آزادسازیتون 3000 ppm باشه تا 99.89 یعنی 8 لگاریتم، عدد خیلی زیادیه، ظرف کمتر از 1 دقیقه از آلودگی های سطح از بین میبره آب اکسیژنه که حالا پروکسید هیدروژن که شما دارید میگید. این شما 1%، یعنی یه خط وسطی داریم، اگه این خط رو داشته باشید میتونید بدون آسیب زایی میکروارگانیزما رو از بین ببرید، ولی از این خط فراتر برید قطعا آب اکسیژن یا پروکسید هیدروژن ماده خطرناکی هستش.
خیلی متشکرم آقای دکتر عباس‌زاده. پایان بخش داوری کسب و کار آقای اکبر گندمکار در حوزه تولید مواد ضد عفونی کننده دست. متشکرم. دارید برنامه میدون رو میشنوید. بخش داوری کسب و کار آقای گندمکار به پایان رسید. میخواییم بریم سراغ بخش مشاوره اقتصادی. شما عزیزان و شنوندم اگه نظری دارید